بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرقی مباحث و جج بحث امارت زنیه جلسه 642 دوشنبه مورخ 2/11/96.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مشهور اصولیین برای ورود به مبحث مصادیق امارات زنیه از حجیت ظهور آغاز می کردند و سپس بحث خبر واحد که اهم امارات زنیه هستند. مرحوم شهید صدر نکته رو ذکر می کنند و اون نکته این است که عمده امارات زنیه که ظواهر و خبر واحد است دلیل بر حجیت اینها سیره است، لذا ترتیب منطقی اقتضا می کند که اول بحث کنیم از سیره و حجیت او. مضافاً به این که استدلال به سیره در فروع کثیره فقهیه هم وجود داره. سیره عقلا در ابواب معاملات که عقلا معمولا تقنین و تشریع و قانونگذاری دارن و در ابواب عبادات هم تمسک به سیره متشرعه وجود داره، لذا ابتدا بحث میکنیم از سیره و اقسام سیره، مبادی سیره، دلیل بر حجیت او و به مناسبت بحثی هم از عرف معنای او و کیفیت دخالت عرف در استنباط احکام خواهیم داشت. لذا ابتداعا عرض می کنیم سیره در معنای مصطلحش عند المشهور یعنی بنای عملی و سلوک و رفتار شایعی که از اون رفتار تشریع خاصی استفاده بشه، اما بناء عملی من قبل العقلاء او من قبل المتشرعه بما هم متشرعه. البته بعضی مثل شهید سعد در معنای سیره یه توسعی قائل شدن، گفتن سیره بناء عملی یا ارتکاز خاصی است که از او تشریع استفاده بشه. به این معنا که گاهی عند العقلا در زمان شارع یک ارتکاز خاصی موجود است، ولو به جهت مانعی سلوک و عمل خارجی در زمان شارع بر طبق این ارتکاز وجود نداشته، ولی همان ارتکاز موجود در زمان شارع رو اسم او رو هم میگذاریم سیره. حالا مثال میزنیم کاملا روشن میشه. فعلا میخوایم عنوان بحث رو اشاره کنیم. حالا این تشریعی که از بنای عقلا، سیره عقلا یا سیره متشرعه استفاده می شود، گاهی متعلقش حکم اصولی است، احکامی که در علم اصول از اونا بحث میکنیم، و گاهی متعلقش حکم فرعی فقهی است. مثلا گفته میشه بناء عقلا بر حجیت ظواهر است، بناء عقلا بر حجیت خبر ثقه است، متعلق بنا حکم اصولی است حجیت. گاهی متعلق بنا و سیره حکم فرعی فقهی است، بنا عقلا بر زمان است عند اتلاف مال الغیر، بناء عقلا بر ملکیت است عند حیازت شیء. پس بناء عملی که ازش تشریع خاص استفاده میشه گاهی متعلقش حکم اصولی است و گاهی متعلقش حکم فقهی است. حالا این بنا و سیره عملی از جهت زمان تحقق سیره و کیفیت او بر سه قسم است. قسم اول تارتن سیره و بناء عملی معاصر و مقارن است با عصر شارع، هم از حیث ارتکاز و هم سلوک خارجی و بناء عملی. بدین معنا که هم نکته ارتکازیش عند العقلا در اون زمان موجود است، هم عمل خارجی طبق این ارتکاز، مثلا مثل اعتماد به خبر ثقه. در جای خودش خواهیم گفت گزارهای مطمئن دلالت میکنه هم در زمان شارع عقلا از هر نحلهی ارتکازشون تعبد به امارات بوده، به خبر ثقه ببخشید، هم سلوک عملی داشتن. این سیره ایست که هم ارتکاز و هم سلوک خارجی و عمل خارجی طبق این سیره مقارن با زمان شارع بوده است. قسم دوم، گاهی آن جهت ارتکازی عقلایی مسلم در زمان شارع وجود داشته است، ولی نسبت به مصداق مورد بحث سلوک عملی در خارج نبوده است در زمان شارع، به خاطر مانعی که بوده. آیا اگر صرفاً در زمان شارع ارتکاز عقلایی بوده است، سلوک عملی نبوده، این هم سیره حساب میشه و سکوت شارع در مقابل او حجت است و عدم ردش یا حجت نیست. حالا جای خودش مثال های زیادی خواهیم زد، فعلا این مثال، یک مثال در رابطه با تقلید ابتدایی میت بحث مفصلی است. آیا تقلید ابتدایی از میت جایزه یا جایز نیست؟ خب کسی بگه من الان رساله شیخ انصاری رو میگیرم، از جهاتی هم ادق از موجودینه، مثلا رساله ایشون رو میگیرم، تقلید ابتدایی میت عمل میکنم طبق رساله. دقت کنی، بعضی از محققین برای جواز تقلید ابتدایی میت تمسک میکنن به سیره عقلا، به این بیان که مسلم در زمان شارع مقدس این نکته ارتکازی بین عقلا وجود داشته است که عقلا به کارشناس قوی فن و آراء او مراجعه می کردن ولو شخصش مرده باشی. نهایت نسبت به تقلید از مجتهد میت سلوک خارجی طبق این مصداق در زمان شارع موضوع نداشته اصلا. وقتی پیامبر اکرم حیات داشتن، وقتی عصر قانون گذاری است، اصلا مجتهد فوت کند رجوع به معنا نداره. لذا در رجوع به مجتهد میت ولو سلوک عملی مفقود بوده ولی ارتکاز عقلایی موجود بوده است. آیا سکوت شارع در مقابل اون ارتکاز عقلایی ولو سلوک خارجی نبوده طبق این مصداق میتونه بنای عقلا بر این مصداق باشه و این بنا حجت باشه؟ شهید صدر اینجا مصره که بله. حالا مثال رو بذارید، در مثال مناقشه نکنید، قیل کذا، نه ما قبول نداریم این مثال رو، جای خودشم توضیح میدیم، مثال های مبتلابه هم داره فراوان ذکر میکنیم. حالا از این بگذاریم، اینم قسم دوم. بله نه. حالا برسیم بررسی کنیم، تنقیح کنیم ارتکاز یعنی چه، این رو برسیم. اصلا سیره هست نیست، در حکم سیره هست، میتونه در حکم سیره باشه، کیفیتی اینا جاش فعلا داریم تقسیم، فقط اقسام رو بیان میکنیم. حالا بذارید تنقیح و بررسیش خیلی حرف داره دیگه. پس اینم قسم دوم بفرم. بله نه، ارتکاز عقلایی است. این ارتکاز عقلایی اعم از حکم عقله، اون بحث آخره. مبادی سیره رو بررسی میکنیم، اون بحث آخره. مبادی سیره فرقی نمیکنه، چه بنای عملی چه اون ارتکاز عقلایی مبادی داره. چرا در نفوس عقلایی مسئله مرتکز بوده است؟ اما حکم عقله، اما مصلحت تسهیله، اما چیه؟ مختلفه، تنها حکم عقل نمیتونه باشه. اینو بررسی میکنیم. یه وقتی تو اصول یه جایی اشاره کردیم، اینجا بیشتر بررسی میکنیم و توضیح میدیم. پس اینم قسم دوم، سیره نکته ارتکازیش در عصر شارع بوده است ولی سلوک عملی بر طبق این مصداق در عصر شارع نبوده است. آیا اینجام سیره است؟ صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ که فوائد مهمی هم در فقه داره. برسیم قسم سوم، بناء عقلایی که هم خصوصیت ارتکازیش و هم جری عملی بر طبق اون مصداق مستحدث است، نه در زمان شارع ارتکاز عقلایی بوده در این مورد و نه جری عملی در طبق این بنا بوده است. اسمش میگذاریم بناعات عقلائیه مستحدثه. باید بحث کنید آیا بناعات عقلائیه مستحدثه هم میتونه به نحوی حجت باشه یا نمیتونه حجت باشه؟ ما بعضی از فضلا در حوزه داریم، بعضی از دانشگاهیانی هم که از نظر علمی اگر دو سه تا آدم ملا داشته باشه، یکی همین از این دو سه نفره، میگن بناعات و عقلائیه مستحدثه هم حجته. این رو به حضرت امام هم نسبت میدن، به بعضی دیگر هم نسبت میدن، بعضی از فضلای حوزه‌ای هم تحت تأثیر اونا در بعضی از کتاباشون یه حرفو میزنن. بحث مهمی هم هست، این رو باید بررسی کنیم ببینیم اولا انتساب درسته. جالب این محقق، حالا بعد وقتش برسیم من مقالهشم میگم مطالعه کنید دقیقا، به شهید صدرم نسبت میده، میگه آقای صد معتقده بناعات عقلائیه مستحدثه حجته. خب این بحث مهمیه، به تعبیر یکی از فضلای حوزه این خیلی راه گشاست، راه باز میکنه برای خیلی. حالا ببینیم واقعا نحن ابناء الدلیل، بحث کنیم بررسی کنیم ببینیم چی جوره. یه مثال اینجا بزنیم، این مثال هم یکم توضیح داره. مثال بناعات عقلائیه ای که هم ارتکاز و هم جری عملی مستحدث است بعد از زمان شارع است، مالکیت فکری یا حقوق معنوی است. یکم توضیح بدیم چرا مستحدث است. توضیح مطلب این است که تا حدود قبل از انقلاب صنعتی در غرب، در نظام‌های حقوقی دنیا، حتی نظام حقوقی اسلام، مالکیت انسان بر اشیاء ملموس و به تعبیری فیزیکی پذیرفته شده بود. کسی که یک کتاب می خرید، خانه می خرید، ابزار منزل می خرید، مالکیت او بر این ابزار ثابت بود، با رعایت اصولی حق تصرف در این اموال رو داشت، حق داشت به دیگری واگذار کنه، نابود کنه و امثال ذلک. در نظام‌های حقوقی قبل از انقلاب صنعتی، در اموال ملموس مالکیت وجود داشت. نکته ارتکازی عقلائیه هم مالکیت علی کل مالن بود که برداشت میکردن انصراف داره به مال ملموس. در عصر انقلاب صنعتی با یافتن ایده های نو، دستیابی به ابتکارات و ابداعات در زمینه های صنعت، در زمینه های هنر، در زمینه‌های طبابت، پدیده‌های تازه و مؤثر و مفیدی اختراع شد. از طرفی برخی از این اختراعات با هزینه‌های سنگین ابداع شد، ولی وقتی این ابداعات تجسم یافت، تبدیل شد به یک شیء فیزیکی و ملموس، دیگه تکثیرش برای خیلی از افراد آسان شد و باعث می شد ابداع کنندگان حتی هزینه ابداعشون دریافت نکنند. یه داروی اختراع می کرد، این دارو رو به بازار میداد، بلافاصله اختراع، زحمت، آزمایش، گویا 15 سال بعضی از کسانی که نوبل پزشکی گرفتن 18 سال نسبت به یک ایده زحمت میکشید، با انواع زحمت های داروی اختراع میکرد. خب این دارو اختراع میشد، تا به بازار میامد نتیجه زحماتی رو یک آقای دیگه در لابراتوار و آزمایشگاه بلافاصله این آزمایش میکرد، کشف میکرد، مثلش میساخت و میداد به بازار و افراد استفاده میکردن. دقت کنید اینجا این که هزینه های ابداع سنگین بود و بعد از این که این ابتکار تجسم پیدا میکرد، دیگران بلافاصله استفاده می کردن، باعث شد عقلا از جمله حقوق دانان بین آن شیء فیزیکی و ایده خلاقانه تفکیک قائل شدن. من جانب این گفتن ما قبول داریم آن جسم مادی با ساختار خودش، قواعد مالکیت اشیاء ملموس رو داره، هر کی خرید مالک میشه، حق واگذاری این شیء ملموس رو به غیر داره و امثال ذالک. ولیکن آن ایده خلاقانه هم ملک صاحب ایده است و ملک کسی است که این ابداع و اختراع را انجام داده، لذا تولید بر اساس آن ایده، تکثیر بر اساس آن ایده و کپی برداری از او فقط ملک کسی است که او را اختراع و ابداع کرده است. اسم مالکیت انسان رو بر این ایده و اختراع گذاشتن مالکیت فکری یا مالکیت معنوی. ادعا این است که مالکیت معنوی نه یک ارتکاز عقلا بوده در زمان شارع و نه سلوک عملی بر طبق این مالکیت معنوی بوده است. آیا می شود از راه حجیت بنای عقلاء مستحدث بگوییم چون عقلاء مالکیت معنوی رو بعد از عصر شارع پذیرفتن، سکوت شارع در اون زمان کاشف است از پذیرش این مالکیت معنوی، لذا مالکیت معنوی هم عند الشارع معتبر است. یک بحث بعضی اصلا مالکیت معنوی را از همین راه اثبات میکنه. حالا ما بحث میکنیم جای خودش راهای دیگه داره، ولی بعضی از این راه اثبات میکنه. پس این سه قسم سیره که باید ازش بحث بشه، سیره عقلا. اما سیره متشرعه، مقصود بنای عملی و جری عملی است که منجر به یک تشریع میشه، ولی تشریعی که تدین به وجود آورندگان این سیره در این سیره دخیل است. به عبارت اخرى، مبدأ بنای عقلا و تشریعشون دین نیست، بلکه مبادی دیگری داره. در سلوک عملی عقلا مذهب، نژاد، نحله فکری دخیل نیست، مثل عمل به خبر واحد یا عمل به ظواهر. هر جای دنیا برید پیرو و هر دین و نحله فکری باشد، عقلا عمل به خبر واحد میکنن، ظواهر رو حجت میدانن. میخواد اون گاو پرست هندو باشه، میخواد اون بودایی جنوب شرق آسیا باشه، میخواد مسیحی، هر نحله فکری که باشه اینا رو معتبر میدن. اما سیره متشرعه یعنی بنای عملی عده‌ای که تدین اونها مبدأ این بنای عملی شده. مثلا احترام به گاو در هندوستان، این بنای جمع انبوه میلیون ها انسانه، ولی این بنا اینجور نیست هر نحله، هر نژاد، هر مذهبی این بنا رو داشته باشه. نه، این بنا پیرو به تدین به یک دینه، یک اعتقاد باعث این بنای عملی شده. اینو میگن سیره متشرعه، با متشرعه هر دینی، هر شرعی باشه بالاخره. یا احترام به صلیب در نزد مسیحی ها مثلا. دقت کنید در کلمات ما وقتی سیره متشرعه اطلاق میشه روشن است، یعنی متشرعین به دین اسلام، متدینین به این دین. پس فرق بین سیره عقلا و سیره متشرعه، فرق موضوعیش اینه: سیره متشرعه مبدأش تدین به دین و التزام به یک دین است، به خلاف سیره عقلا. این که بعضی از محققین در مقام تفاوت بین سیره عقلا و سیره متشرعه به تفاوت حکمی اشاره کردن، مثل محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب چاپای جدید جلد اول صفحه 105 در بحث معاطات می‌فرماید فرق بین سیره متشرع و سیره عقلا در این است که سیره متشرع به نفس حجت است، مثل اجماع که حدس می‌زنیم از او قول معصوم را، ولی سیره عقلا احتیاج به امضای شارع داره. این فرق حکمیه، این باید در جای خودش بحث بشه، ازش بحث میکنیم. این فرق حکمیست، فرق موضوعیش اینه. سیره متشرعه مبدع این سیره التزام به دینه، ولی سیره عقلا مبدعش التزام به دین نمی باشه. سیره متشرعه بر دو قسم تو فقه اشاره کردیم، یک اشاره بکنیم برای جلسه فردا. مبحث مهمی داره شهید صدر، اقسام سیرت العقلائیه، مباحث الحجج، جلد اول صفحه 234، حتما دو سه صفحه مطلب داره شهید صدر در اقسام سیره عقلا، که ظاهرا در آخرین دوره اصولشون این بحث رو مطرح کردن. مطالعه کنید، وارد بشیم اون اقسام رو از نگاه ایشون مطرح کنیم، نقدی داریم وارد کنیم، تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله؟ آره ایشون سه چهار قسم میکنن، منطقه موضوع هم دو قسمه، اینو ما تحلیل کنیم بعد ببینیم این سیره عقلاست یا چیز دیگره. شهید صدر خلق شده بین سیره عقلا و یک مطلب آخر.
حالا این بحث حق معنوی که فرمودید، از اون زمانی که آدمیزاد ابزار ساخته، منجای معنوی میشه، منجای که شهید